در طول هفته هم تشکر میکنم. و خوشحالیم که میتونیم هر روز به مدت 30 دقیقه یادآوری کنیم سلامتی نعمت کمی نیست، قدرش رو بدونیم. صبح بخیر، خداحافظ.
ساعت 10:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. من پروین برمکی با چند خبر در خدمت شما هستم. مترو شهر جدید هشت گرد به خط پایانی رسید. مدیر عامل شهرهای جدید کشور گفت گشایش این طرح به روانسازی ترافیک آزادراه تهران کرج قزوین کمک می‌کند و حجم بالایی از مسافران در این مسیر با استفاده از قطار شهری جابجا می‌شوند. آقای طاهرخانی افسود محور کرج قزوین و کرج تهران یکی از پرترددترین آزادراهای کشور است و قطار شهری صادقیه گلشهر شهر جدید هشت گرد ضمن توسعه منطقه به کمک روانسازی ترافیک خواهد آمد. وی گفت بهره بردار این طرح شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه است که با هماهنگی‌های صورت گرفته در ادامه خط 5 مترو صادقیه به کرج فعالیت خواهد کرد. وی افزود شرکت عمران شهرهای جدید چندی پیش دو رام قطار برای خط گلشهر شهر جدید هشت گرد خریداری کرد که همکنون در حال خدمت رسانی در متروی صادقیه کرج هستند. شهر جدید هشت گرد با جمعیتی حدود 65,000 نفر قرار است در سالهای آتی با تکمیل و واگذاری حدود 60,000 مسکن مهر و واحد مسکونی طرح ملی مسکن پذیرای جمعیتی بالغ بر 500,000 نفر باشد. نقاط شلوغ تهران به مترو متصل می شود. شهردار تهران گفت همه سازمان ها، سرویس ها و خدماتی که در شهرداری تهران ارائه می دهیم در کتابی جمع آوری شده است که نیازمندی های فناورانه و نوآورانه در شهرداری تهران را نمایش می دهد. آقای حناچی افزود وزارت علوم هم از شرکت های دانش بنیان دعوت کرده است تا به حل مشکلات کمک کنند. صندوق حمایت از نوآوری هم حمایت های لازم را انجام می دهد و امیدوارم اتفاقات خوبی رخ دهد. به درباره اینکه مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران چه زمانی به مترو متصل می شود و چرا درباره افتتاح مترو نمایشگاه تأخیر شده است گفت آن زمان که در مورد متروی این مکان تصمیم گرفته شد در شهرداری حضور نداشتم، اما به طور قطع تمام نقاط پر مراجعه تهران از جمله نمایشگاه بین‌المللی تهران به شبکه حمل و نقل ریلی وصل خواهند شد. طرح ساماندهی رانندگی با موتورسیکلت در 90 نقطه تهران اجرا می شود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت در این طرح موتورسیکلت هایی که در خط ویژه پیاده رو و در جهت خلاف حرکت می کنند، پلاک های آنها مخدوش و همچنین بدون مدرک هستند، توقیف می شوند. سردار رحیمی افزود پلیس مخالف استفاده مردم از موتورسیکلت نیست، اما باید از این وسیله در چارچوب مقررات استفاده شود. وی همچنین گفت بیش از 35% از کشته های حوادث ترافیکی موتورسیکلت سواران هستند و باید به این موضوع توجه شود. و اولین جشنواره دستاوردهای کانونهای فرهنگی استان تهران در شهر ری برگزار شد. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش شهرستان استان تهران گفت این جشنواره با هدف انتقال و تبادل تجربه ها، معرفی توانمندی های دانش آموزان در حوزه فرهنگی هنری به نمایش درآمده است. آقای رمضانی افسود کانونهای فرهنگی تربیتی می توانند زمینه برقراری مهارت های ارتباطی حرفه‌ای و فعالیت های گروهی و شکوفایی استعدادهای نهفته دانش آموزان را مهیا کنند. وی با اشاره به اینکه دانش آموزان فقط 15% از 24 ساعت را در مدارس سپری می کنند افزود کانونهای تربیتی فضای مناسبی برای سپری کردن 85% از اوقات فراغت دانش آموزان است که باید بیش از این مورد توجه مسئولان قرار بگیرند. آقای رمضانی گفت برگزاری کلاس‌های قرآنی، کلاس‌های علمی و پرورشی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف، کلاس‌های استعدادیابی ورزشی باید در دستور کار مسئولان کانون‌های فرهنگی قرار بگیرند. ممنون که با ما همراه بودید. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30 تقدیم حضورتون میشه. خدا نگهدار.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم عزیز، نازنین، صبور، ورزشکار، ورزش دوست، سلام علیکم. به تهران ورزشی امروز در 27 روز از آذر ماه خیلی خوش اومدید. شما به خیر باشه. شنونده تهران ورزشی ویژه بانوان هستید از شبکه محترم رادیوی تهران. من سینور کفاش طلب هستم، تهیه کنندمون جناب آقای نه برادر، صدا بردارمونم آقای شاه صفی، به همراه مهمون بسیار عزیزمون که الان در استودیو حضور داره. لطفاً تا ساعت 11 همراه ما باشید بر روی موج اف ام ردیف 94. اهل هنر هستن، البته از نوع رزمی. سرمربی تیم ملی وشوی بانوان، دارنده اولین مدال جهانی بانوان در این رشته، سرکار خانم محبوبه کریمی. اما قبل از اینکه گفتگوم رو با خانم کریمی عزیز شروع کنم، یه چند تا خبر بخونیم از ورزش بانوان، ببینیم این هفته چه گذشته در ورزش بانوان. اول از همه توضیح بدم، این که من خبرها رو این هفته میخوندم، اکثر ورزشکاران زن ما به شدت شاکیان، به خاطر اینکه فدراسیون ها اونقدری که باید حمایت نمیکنن. نمونه اش مثلا خانم افسانه جباری که فکر میکنم چند ماه پیش، حالا یکی دو ماه پیش احتمالا مهمون برنامه خودمون بودن، ایشون قهرمان رشته موتور کراس بانوان هستن، اولین بانوی هستن که تونستن در این زمینه فعالیت رسمی کنن، کلی جایزه بگیرن، به تازگی مادر شدن و خیلی تلاش کردن در این زمینه. اما گفتگوی داشتم با خبرگزاری ایسنا، گفتن که با وجود اینکه چندین سال از قهرمان این رشته هستم و همیشه که از دغدغه هایم فراهم شدن بستری لازم برای اعزام بانوان این رشته به مسابقات بین المللی بوده، اما الان شرایط به گونه‌ای که حتی امکان شرکت در مسابقات داخلی رو هم نداریم و اسپانسر هم نداریم، فقط هم فدراسیون یه طوری که انگار این مدال ها و کاپ های ما رو داره یدک میکشه و باش پوز میده. از اونور خانم الناز رکابی، بانوی ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران، گفته که فدراسیون کوهنوردی بودجه‌ای برای حضورش در مسابقات انتخابی المپیک نداشته و او با درخواست هزینه‌اش رو از کمیته ملی المپیک گرفته تا بتونه در مسابقات حضور داشته باشه. این که دوستان در فدراسیون اصلا به خودشون نمیارن که باید هزینه کنن برای ورزش زنان، جدا جای تأسف داره. گفتم دیگه امروز خیلی خبرامون خوبه از اون ور. البته اردوی تیم ملی تیراندازی ایران هم در بخش تپانچه آغاز شده، اما هنوز وضعیت تیم ملی تفنگ مشخص نیست. این اردو از روز شنبه آغاز شده و 6 تیرانداز از جمله خانم هانیه رستمیان که ایشون هم اتفاقا میهمان برنامه ما بودند دعوت شدن به این اردو، اما هنوز وضعیت اردو تیم ملی تفنگ مشخص نیست که اونم احتمالاً باز هم مسئله فشنگه، هم مسئله هزینه است و مسئله دیگه‌ای که به ما تا همین قدرش رو گفتن، بیشترش رو خبر ندیم. از این خبرها بگذاریم و بریم سراغ اصل مطلب که امروز خانم محبوب کریمی هستن.
هر چهارشنبه یه قهرمان.
گلشید امیدیان هستم، بلندقامت‌ترین بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران.
نارمیل فتی هستم، کاپیتان تیم فوتسال رحیاب تهران و بازیکن سابق تیم ملی.
شهرزاد مظفرم، سرمربی فوتسال، شنونده تهران ورزشی.
هر چهارشنبه یه قهرمان. تهران ورزشی ویژه بانوان.
قهرمان امروز هم خانم محبوبه کریمی هست، سرمربی تیم ملی وشوی بانوان. خانم کریمی عزیز سلام بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه تهران ورزشی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم خانم کریمی. چی شد رفتین سراغ وشو؟ اصلا چرا وشو؟ چرا کاراته نه؟ چرا تکواندو نه؟ چرا سایر رشته‌های رزمی نه؟
من از بچگی فیلم‌های جتلی رو نگاه می‌کردم، خیلی دوست داشتم یه رشته‌ای برم که توش همش حرکات پرشی و پرش داشته باشه. به خاطر همین خیلی از تحقیق کردم، بعد به من مدیر باشگاهمون گفتن یه رشته‌ای هست که توی اون حرکات پرشی و نمایشی زیاد هست. بعد متوجه شدم که همچین رشته‌ای وجود داره که رو به این رشته آوردم.
درسته. بعد اینکه از اعضای خانوادتون کسی وشوکار بود یا اصلا اهل هنرهای رزمی بودن، اصلا ورزشکار بودن، یا شما اولین کسی بودید که این انقلاب رو به پا کردین در منزل؟
در خانواده من کسی رزمی کار نبود، ولی پدرم ورزش‌های باستانی می‌کردن ایشون، بعد برادرم کوهنورد بودن و کس دیگه یعنی رزمی کار نمی کرد. من از ابتدا رشته ژیمناستیک رو شروع کردم از 8 سالگی، بعد از سن 18 سالگی به رشته وشو رو آوردم.
چقدر جالب این که ناخودآگاه رفتین سراغ در واقع بستر این رشته، که خیلی ها میگن اصلا رشته رزمی مبناش ژیمناستیکه، درسته؟
بله دقیقا، رشته رزمی که بیشتر همون مد نظر بخش تالو هست که حرکات نمایشی داره، این رشته به صورتی هستش که پایا اساسش حرکات آکروبات و پرشی هست که به انضمام انعطاف و چابکی و قدرت و سرعت. به خاطر همین ژیمناستیک خیلی مهم هستش توی این رشته.
یه توضیح هم بدیم خدمت شنوندگان عزیز، شاید ندونن رشته وشو به دو بخش تقسیم شده، هر جمعه اشتباه میگم شما من تصحیح کنید، یه بخشش ساندا یه بخشش تالو، درسته؟ و شما وارد رشته تالو شدید.
بله.
بعد خود تالو سبکای مختلف داره، درسته؟
بله.
چیا هست؟
بخش ساندا که همون مبارزه دو نفر است که رو به روی هم به صورت 100% مبارزه میکنن، که حرکات بوکس،
یعنی اصلا با هم شوخی ندارن، خیلی جدیه.
که حرکات بوکس و ضربات پا و کشتی هستش، ترکیبی از این رشته ها هستش، یعنی یه رشته کامل هست. بخش تالو حرکات نمایشی هست که سبکای مختلف داره، مثلا سبک چانگ شوان یا همون سبک شمالی میگن، کلا این رشته برای کشور چین هستش. سبک شمالی، شمشیر پهن داره بهش میگن داو، چوب داره بهش میگن گوئن، شمشیر باریک داره بهش میگن جین و نیزه داره که بهش میگن چیانگ. و سبک جنوبی نانچوان هستش که بهش میگن، به شمشیرش میگن ننداو و به چوبش میگن ننگوئن.
اندازه هاشون با هم فرق داره، شکل و شمایلشون فرق، یا کلا همه چیش متفاوته؟
هم نوع اجرای فرما با هم فرق میکنه، هم اندازه شمشیر و اندازه سلاح کلا فرق میکنه تو سبکای مختلف. ما یه سبک هم داریم به اسم سبک تایچی که سبک بسیار آروم هستش که افرادی که این رشته رو کار میکنن علاوه بر تقویت حافظه و نیروی تمرکزشون بالا میره، به عضلاتشون هم قدرتشون در کنارش افزایش پیدا میکنه.
تایچی رو که آدم تماشا میکنه فکر میکنه خیلی ساده است، یعنی انقدر حرکاتش آروم و اینا، ولی یه مدت که شروع به کار کنید واقعا خیلی فشار میاره و عضلات به نسبت بقیه حالا سبک این رشته شاید ساده تر باشه، ولی خودش هم میگم دنیای خیلی پیچیده و سختی داره.
نه واقعا اینجوری نیست، هر رشته و هر سبکی سختی خودشو داره. تایچی شاید به ظاهر اینجوری باشه، ولی اون نشستایی که مدام باید روی پاها حرکاتو به صورت نشست انجام بدن باعث میشه قدرت عضلات پا خیلی بره بالا.
الان این سبکایی که گفتین، این تایچی چوانگ، بعد چانگ چوان، اون یکی چی بود؟
نان چوان.
اینا همش برای تالوه، درسته؟
بله.
بعد تو بخش ساندا چه سبکایی داریم؟
تو بخش ساندا سبک خاصی نداریم،
فقط مبارزه است.
بله، مبارزه است.
خیلی هم عالی. شما اولین مدال بانوان رو در این رشته گرفتین، اولین مدال جهانی رو. اون روزی که شروع کردین چقدر اطمینان داشتید که به این جایگاه برسید؟ چقدر آیندهتون رو انقدر واضح و روشن می‌دیدین؟
من از سال 83 وشو رو شروع کردم، سال 86 عضو تیم ملی شدم. سال اول نتونستم اعزام بشم به خاطر اینکه رقیبای خب خیلی سرسختی داشتم، رقیبایی داشتم که چندین سال بود اعزام می‌شدن، ولی همیشه آرزوی اینو داشتم که یک روزی ملی پوش باشم و یه روزی بتونم اعزام بشم. از سال 1387 من اولین مسابقاتم مسابقات آسیایی بود که توی ماکائو برگزار شد، اونجا اعزام شدم. و یه جوری وقتی که یه فردی اعزام میشه دیدش خیلی باز میشه نسبت به مسابقات و تجربهش میره بالاتر.
تا قبل از اون تو هیچ رویداد بین المللی، یعنی خارج از ایران، حضور نداشت؟
نه، اولین حضورم مسابقات آسیایی ماکائو بود. بعد سال 88 مسابقات جهانی کانادا رو شرکت کردم و توی این دو سال تونستم حکم قهرمانی بگیرم. تالو به صورتی هستش که به نفرات اول تا هشتم حکم قهرمانی تعلق میگیره، به خاطر اینکه رقابت خیلی سخته، امتیازها به صورت صدومی هستش. توی این دو سال تونستم حکم قهرمانی بگیرم و سال 90 برای مسابقات جهانی که توی کشور ترکیه برگزار شد اعزام شدم. تونستم برای اولین بار توی بزرگ سالان تو بخش تالو بتونم مدال برنز جهانی رو به دست بیارم که توی بخش دویلیان بودش. دویلیان یه سبکی هست که به صورت نمایشی دو نفر روبروی هم وای میسن و مبارزه نمایشی میکنن،
یعنی
این
دو تا رقیب، دو تا مبارز روبروی هم هستن و به صورت نمایشی،
رقیب نمیشه، هم تیمی میشه، دو نفر هم تیمی با هم یه فرمی رو در میارن که این فرم ممکنه مثلا شمشیر باشه با نیزه، یا ممکنه دست باشه، یا ممکنه سه نفره برگزار بشه، ولی در هر صورت به صورت نمایشی یه فرم قراردادی رو اجرا میکنن.
با خودتونه، درسته؟
بله، درسته. که تونستم اونجا برای اولین بار مدال رو به دست بیارم. و بعد سال 91 برای مسابقات آسیایی ویتنام اعزام شدم، سال 92 هم برای مسابقات جهانی مالزی اعزام شدم که دیگه آخرین سالی بود که به عنوان ورزشکار اعزام شدم و دیگه از دنیای قهرمانی خدافظی کردم.
یعنی از 87 شروع کردین تا سال 92.
بله.
چرا خدافظی کردین؟ خیلی داشتین خوب پیش می‌رفتین، همینجوری تون تون هی مسابقه و مدال و عنوان و
رشته یه تالو یه جور شرایط بدنی خاص خودش رو میطلبه. وقتی که سن یه مقدار میره بالاتر دیگه بدن تحمل اون فشارهای 100% که برای حالا مسابقات جهانی آسیایی بخواد آماده بشه رو نداره. به خاطر همین دیگه بعد بچهای جوانتر و سن پایه تر که میان دیگه ما به عبارتی باید بکشیم کنار که زمینه برای جوانترها باز بشه.
چه سکوتی شد یه لحظه، داشتم فکر می‌کردم حیف آخه، ولی واقعا رشته‌ای که خیلی انرژی میگیره. شما هم ماشاءالله خیلی پر انرژید.
مرسی.
بچه‌م بودی فکر کنم خیلی شیطون بودی. مشخصه کاملا. بعد تو دوران مدرسه‌تون انضباطتون چند می‌شدی؟
20 می‌شدم. نه شیطون مؤدب بودم.
خب ما می‌تونیم یه فاصله بگیریم و ادامه بدیم گفتگومون رو با سرکار خانم محبوبه کریمی که در حال حاضر سرمربی تیم ملی وشوی بانوان هستن در بخش تالو. خب خانم کریمی علی یه سوالی بر من پیش اومد. حتی قبل بر من باهاتون صحبت کرده بودم راجع بهش، این که خیلی شاید الان که میشنون علاقه‌مند بشن. یعنی حالا به دلیل اینکه تبلیغات یکم کمه در بخش زنان در کل، خیلی شاید ندونن که ورزش زنان داره به چه سمت و سوی میره، خبر ندارن که چه اتفاقاتی افتاده. من خودم از وقتی برنامه رو اجرا کردم با خیلی از سبک‌ها و رشته‌های مختلف آشنا شدم، این علاقه‌مندی برام به وجود اومد. الان به نظر شما صادقانه خدایی من الان میتونم مثلا یه همچین رشته رو شروع کنم؟ در صد حالا مبتدی، چون دیگه بیخیاله بقیه ماجرا اصلا توانشو ندارم، ولی یه کسی بخواد شروع کنه برای اینکه این علاقه خودش رو پیگیری کنه میتونه این کارو بکنه یا نه؟
خوشبختانه وشو یه رشته کاملی هستش که ما همه رد سنیا رو داریم. به عبارتی ما توی مسابقات جهانی آسیایی، حالا برای افرادی که بخوان حرفه‌ای کار بکنن، مسابقات توی رد سنی نونهالان که سنشون میشه 9 تا 12 سال ما شرکت کننده داریم، سن 12 تا 15 سال میشه نوجوانان، 15 تا 18 سال میشه جوانان، 18 سال به بالا تا 42 فکر میکنم میشه رد سنی بزرگ سالان که این افراد میتونن برای مسابقات به صورت حرفه‌ای کار کنن و شرکت کنن. ولی خب یک سری افراد به عبارتی خب دیگه سنشون گذشته و نمیتونن قهرمانی رو شروع بکنن، ولی این رشته با وجود سبکای متنوعی که داره، این افراد میتونن برای خودشون طبق میل و علاقه خودشون این رشته رو شروع بکنن و هر سبکی که دوست دارن رو ادامه بدن.
یعنی برای که حالا لزوما قرار نیست که برن مسابقه شرکت کنن، ولی برای هم سلامتیشون و علاقهشون میتونن این رشته رو شروع کنن. و بهترین سنم برای کسی که بخواد حالا حرفه انجام بده از همون 8-9 سالگیه. آره
ما از 9 سالگی اعزام داریم. بهترین سن اینه که از 5-6 سالگی شروع بکنه که تا بیاد به شرایط این رشته عادت بکنه، از سن 9 سالگی بتونه توی تیم ملی حضور پیدا بکنه.
یه خورده برگردیم به عقب. اون زمانی که شما تونستین اولین عنوان قهرمانی رو در این رشته بگیرید، بعد از اینکه برگشتین چقدر حمایت شدین؟ چقدر نگاه ها به سمت شما برگشت؟ این که نباز تک و تنها خودتون داشتین مسیر خودتون رو ادامه میدادین؟
خدا رو شکر رشته وشو فدراسیونش به صورتی هستش که با وجود مدیریت دکتر علی‌نژاد به این صورت نیست که ما کلن فراموش بشیم.
یعنی خدا رو شکر، یعنی اتفاق خوب ده از یک فدراسیون ما شنیدیم.
بله ما به این صورت هستش که برای ما هر سال با توجه به حالا شرایطی هم که حاکم هست بر جامعه، همیشه رئیس فدراسیون تلاش کرده که اردوها برگزار بشه. یعنی ما هر سال 3-4 ما داخل اردو هستیم به صورت شبانه روزی که برای مسابقات حالا چه جهانی چه آسیایی آماده بشیم. ما قبل از این 3-4 ماه هم که مسابقات کشوری و مسابقات لیگ هستش که در هر صورت یعنی یه فرد ورزشکار تو طول سال موظف است که تمرینات رو به صورت منظم ادامه بده تا بتونه توی مسابقات مختلف شرکت بکنه. همه اینا دست به دست هم میده که فرد پیشرفت بکنه و برای مسابقات جهانی آسیایی آماده بشه.
پس حضور آقای علی‌نژاد خیلی تاثیرگذار بوده در پیشرفت بانوان ما در رشته وشو.
بله این یک واقعیت هستش. ما از وقتی که آقای دکتر علی‌نژاد رئیس فدراسیون شدن، یک جهش بسیار بالا و روبه رشدی داشتیم توی وشو. شاید تا قبل از اینکه ایشون ریاست فدراسیون رو به عهده بگیرن، همونجوری که خدمتتون گفتم، ما هیچ مدال آوری نداشتیم. چه بسا بسیاری از ورزشکارا شرکت می‌کردن و عناوین بسیار یعنی خیلی جالبی به دست نمی آوردن، ممکن بود حتی نفرات آخر بشن توی مسابقات جهانی آسیایی، ولی ایشون با مدیریت هوشمندانشون و با برنامه‌ریزی‌های دقیقشون تونستن کل بچهای وشو رو، رشته وشو رو به این جایگاهی که الان ما توی جهانی آسیایی داریم که حتی سال گذشته ما تونستیم عنوان قهرمانی مسابقات جهانی رو توی رد سنی جوانان و جوانان و نهالان به دست بیاریم، به این جایگاه رسیدیم.
درسته. و اینکه شما وقتی از دنیای قهرمانی خدافظی کردید رفتی سراغ مربیگری، چقدر تلاش کردیم برای اینکه به این جایگاه برسیم؟ بعد سختتون نبود از لحاظ حسی اینکه دیگه خودتون حالا قرار نیست مسابقه بدین؟
من واقعا سالای اول، یعنی یکی دو سال اول بسیار ناراحت می شدم، چون که ما یه جوری عادت کردیم هر سال 3-4 ماه بریم داخل اردو و توی فشار تمرینات باشیم. وقتی که خدافظی کردم توی یکی دو سال اول از نظر روحی خیلی تحت فشار بودم، ولی سعی کردم با مربیگریم و اینکه ادامه تحصیلم توی من رشته تحصیلیم هم دکترای تربیت بدنی هستش، با ادامه تحصیلم و اینکه مربیگری بکنم فکر خودم رو مشغول کردم و تونستم از اون اندوختهایی که توی این چند سال داشتم به بچه ها انتقال بدم. بعد از سال 96 من به عنوان کمک مربی تیم ملی شدم که سر مربی، مربی چینی بود. من توی سال 96 برای مسابقات آسیایی کره جنوبی تو رد سنی نونهالان نوجوانان جوانان به عنوان کمک مربی بودم و سال بعدش که میشه سال 97 کمک مربی بودم توی بخش بزرگ سالان برای مسابقات المپیک آسیایی جاکارتا، بازم سرمربی چینی بودش. و اینکه در نهایت سال 98 ما دیگه با توجه به شرایط بودجه آقای دکتر فرصت نکردن که نتونستن یعنی سرمربی چینی بیارن، به خاطر همین من سرمربیگری نونهالان نوجوانان جوانان و بزرگسالان رو به عهده داشتم امسال.
بهتر دیگه، چقدر همیشه چینی، بالاخره یه چیزم ایرانی انقدر مربی به این خوبی ده. تا اینجا رو داشته باشی، برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم با سرکار خانم محبوبه کریمی. خب یه جایی متوجه شدیم که بالاخره این شرایط اقتصادی و کم بوده بود و این چیزا خیلی هم بد نبوده تو فدراسیون وشو، به خصوص به خاطر اینکه دیگه به مربی چینی گفتن شما بمونید خونتون، بمونید کشورتون، ما خودمون اینجا مربی خوب داریم، که به شما هم اعتماد شد. تمام این سالها تلاشتون کرده بودین و شدین الان سرمربی تیم ملی وشوی زنان. فکر می‌کنید که یه روزی بتونید که در کشورهای خارجی هم مربیگری کنید، یعنی شما لژیونر بشین برای اونها یه جوری؟
ما الان خدمتتون گفتم با توجه به اینکه آقای دکتر نژاد اعتماد کردن به مربیای ایرانی و تونستن نتایج خیلی خوبی رو به دست بیارن، در حال حاضر ما دو نفر از مربیان آقا که یکی آقای محسن احمدی هستن و یکی آقای عباس شیبک هستن که توی کشورهای مختلف بهشون پیشنهاد شده و مربیگری اون کشور رو به عهده گرفتن، یعنی با توجه به اجازه ریاست فدراسیون و زیر نظر فدراسیون، یعنی به عبارتی این دور از دسترس نیست.
شما بهش فکر میکنی؟
بله.
صحبتهای شده یا اینکه نه هنوز کسی چیزی نگفت؟
فعلا نه، کسی چیزی نگفت،
ولی میشه امید داشت به اینکه همچین اتفاقی رخ بده.
بله.
آینده وشوی زنان رو چقدر روشن میبینید؟ الان وضعیت زنان ما در این رشته در بخش جهانی به چه صورته؟
خدا رو شکر از نتایجی که میگیرن مشخص شده هستش که این وضعیت به چه صورت هست. ما هر سال که بچه ها رو اعزام میکنیم توی همه رده سنی ها، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، همین امسال بچه ها تونستن مدالای رنگارنگی رو به دست بیارن و اینکه این رشته بسیار پیشرفت کرده. امیدوارم که با ادامه ریاست فدراسیون این رشته به جایگاه بالاتری برسه.
یه جوری گفتین که یکم آدم الان میترسی که انگار خبرهای قرار ریاست عوض بشه، یا اینکه
همونطوری که خودتون میدونین الان آقای دکتر علی‌نژاد توی وزارت ورزش پست جدیدی رو به دست آوردن که ما بسیار خوشحالیم برای خود ایشون، چون خود ایشون بسیار توانمندی‌های بالایی دارن که این توانمندی مطمئنم باعث میشه که توی وزارت ورزش هم به کار گرفته بشه و اینکه اونا به نتایج خیلی خوبی برسن. ولی خب از یک جهت برای خودمون وشو پیشویی ها خانواده
نگرانی
مشخصه. دقیقاً که اگه ریاست ایشون رو بخوایم ما از دست بدیم و اینکه سرنوشت این رشته چی میشه، به هر حال یه مقدار دغدغه و نگرانی داره.
امیدوارم هر اتفاقی که میفته به نفع شما باشه.
نیستی.
چون واقعاً ثابت شده که با حمایتایی که شده اتفاقای خوبی افتاده. زهرا کیانی هم یکی از امیدهای کشورمونه، شاگرد بله. شما هم هست فکر می‌کنم دیگه الان.
بله.
براش آرزوی بهترین ها رو داریم و امیدواریم که همش از جانب فدراسیون بوشو در بخش زنان ما خبرهای خوبی بشنویم.
مرسی. من
خانم کریمی عزیز، اگر صحبت پایینی دارید میشنویم و خیلی کوتاه فقط شما از زودی خدافظی کنیم.
تشکر میکنم از شما و همکارای گرامیتون که وقت گذاشتین برای این رشته، همچنین از ریاست فدراسیون و همه عوامل دست‌اندر.
خیلی متشکرم و برای شما زنان سرزمینم که شایسته بهترین ها هستید، آرزوی بهترین ها رو دارم. روز خوش و خدا نگهدار.